جلب حصول فسق جلد اول توسط استاد مرزی جلد 44 واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی را فعلا اهل بیت طیبین الطاهرین خلاصا شرفان حمیتن جاشدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به الرابع ما المطلوب في الناهي كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعال لأنما اختص النهي في خلاف واحد وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد التارك أو كف النفس عن المخفي عنه بحث ما در باب نواهی بود در صیغه نهی فرمودند که مباحث صیغه امر و اختلافات صیغه امر عیناً در صیغه نهی نیز جاری می باشد. در مباحث این دو صیغه هیچ کدام با یک دیگر فرق معتنابهی ندارند و مباحث صیغه نهی همان مباحث صیغه امر است الا در یک مبحث که این بحث اختصاص به صیغه نهی دارد و در صیغه امر این مبحث جاری نمی باشد و اون بحث این است که مطلوب در صیغه نهی چه چیز است. بیان محط بحث عرض شد که قدما میگویند صیغه امر معنایش طلب و ترک است، صیغه امر معنایش طلب و فعل است و صیغه نهی به معنای طلب و ترک است. در صیغه امر مطلوب مولا واضح است، در صوم مطلوب مولا طلب و صوم است، در حج مطلوب مولا طلب الحج است، در صله مطلوب مولا طلب و صلات است. بلا اختلاف بین العلماء، اما در صیغه نهی اختلاف شده است که آیا مطلوب مولا طلب و ترک است، مطلوب مولا ترک الفعل است، یا مطلوب مولا کف و نفس عن الفعل است. گروهی میگویند مطلوب مولا در نهی ترک الفعل است و ادعی قائلند که مطلوب مولا کف النفس عن الفعل است. مولا که میگوید لا تشرب الخمر، مطلوب مولا ترک و شرب الخمر است، یا مطلوب مولا کف و نفس عن شرب الخمر، بازداشتن انسان خودش را از شرب خمر؟ فرق بین این دو چیست؟ فرق بین این دو معنا این است که ترک الفعل امر عدمی است و کف النفس امر وجودی است، یعنی بازداشتن این فعل یک کار نفس است، فعل انسان است و امر وجودی می باشد. مرحوم مظفر اولا منشأ این نزاع رو بیان می کنند که با بیان منشأ نزاع محل بحث هم مشخص می شود و بعد قول مختار و تحقیقی که در مسئله دارند بیان می کنند. این دو خط رو بخونیم. مل مطلوب و فی النهی، مطلوب در نهی چه می باشد؟ کل ما تقدم لیس فیه خلاف جدید غیر الخلاف الموجود فی صیغة افعال، تمام اون چی که گذشت نمی باشد در این ما تقدم خلاف جدیدی غیر از همون اختلافات موجود در صیغه افعال، یعنی در بحث صیغه نهی اختلاف تازه‌ای غیر از همون اختلافاتی که در باب صیغه افعال بود، در باب ظهور صیغه، معنای صیغه و غیره اختلاف جدیدی نمی باشد. و انما اختص النهی فی خلاف واحد، اختصاص دارد نهی به یک اختلاف که این اختلاف و نزاع در باب امر جاری نمی باشد. و هو ان المطلوب فی النهی، و این اختلاف این است که مطلوب در نهی آیا اون مجرد ترک است یا کف النفس عن الفعل است، کدام یکی از این دوست. و الفرق بینهما، فرق بین این دو معنا این است که ان المطلوب علی القول الاول امر عدمی محض، ترک یک امر عدمی است، مطلوب بنابر قول اول امر عدمی محض است. و المطلوب علی القول الثانی امر وجودی، مطلوب بنابر قول دوم که کف و نفس عن الفعل باشد این یک امر وجودی است. لان الکف فعل من افعال النفس، بازداشتن انسان نفس را، این کف نفس فعلی است از افعال نفس انسان، لذا جزء اشیاء وجودیه است نه عدمیه. و الحق هو القول الاول، میفرمایند حق قول اول است که مطلوب مجرد ترک است نه کف النفس عن الفعل. و منشأ القول الثانی، قبل از این که منشأ این اختلاف رو بیان کنیم یک مقدمه کوتاه رو عرض میکنیم و اون مقدمه این است که در لابلای کتب اصول معالم و اوائل اصول فقه اشاره شده است که در تکلیف شرایط عامه ای وجود دارد که یکی از اون شرایط قدرت است خداوند تبارک و تعالی تکلیف کند و امر نماید انسان را به مطلوب و مأمور بهی که مقدور انسان نباشد تکلیف به این مأمور به و این مطلوب از ناحیه خداوند قبیح است و محال است. پس مکلف به، مأمور به و مطلوب باید مقدور انسان باشد. خداوند انسان را امر کند که بدون ابزار و وسائل، مثلا انسان به آسمان بپرد، این تکلیف غیر مقدور و محال است. این مقدمه. حالا دقت کنید، کسانی که میگویند در نهی مطلوب مولا ترک نمی باشد بلکه مطلوب کف و نفس است، میگویند ترک امری است غیر مقدور و تکلیف نمودن خداوند انسان را به امر غیر مقدور محال است. خداوند محال است که از انسان ترک و شیء را بخواهد. ترک و شیء امری است غیر مقدور. پس باید مطلوب خدا در نهی کف و نفس بوده باشد. بیان محالیت این است که میگویند ترک امر عدمی ازلی است. یعنی چه؟ ترک و شرب الخمر یا ترک و ضرب یک امری است که قبل از این که شما وجود داشته باشید این مسئله بوده است. ترک و ضرب نزدن قبل از وجود شما، این ترک و ضرب بوده است، حالا هم هست، بعدن هم خواهد بود. دقت کنید، اگر خداوند شما رو امر کند به ترک و ضرب، یعنی امر کرده است به چیزی که در خارج وجود دارد، بوده است، امر کرده است شما رو به ایجاد شیئی که این شیء در خارج خودش هست. لازمه این مسئله تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل محال است. و به بیان دیگر و در حقیقت دلیل آخر میگویند ترک و شیء مقدور انسان نمی باشد. انسان قدرت بر ترک ندارد. چرا؟ به علت این که خداوند که نهی می کند شما رو از ضرب، می گوید لا تضرب، یعنی شما با قدرت خودت باید در خارج ضرب رو ترک کنید. یعنی علت نزدن قدرت شماست، شما قدرت داری، چون توانایی و قدرت داری ترک کن ضرب رو. پس قدرت شد علت، ترک و ضرب معلول. اینجا میبینیم ترک و ضرب خودش در خارج وجود دارد قبل از علت، قبل از این که شما به دنیا بیای و مکلف بشی ترک و ضرب خودش بوده است. لازمه این حرف این است که معلول قبل از علت محقق شده باشد، اثر قبل از مؤثر بوده باشد، مسبب قبل از سبب بوده باشد. و هازا امر محال. پس بنابراین مطلوب مولا نمی شود ترک باشد، باید مطلوب کف و نفس باشد، یعنی بازداشتن انسان خودش را. دلت میخواد بزنی اما بازدار خودت را. این یک امریست که مقدور انسان است. میل داری جلو میلت رو بگیر، این امر مقدور انسان است. پس مطلوب نهی باید کف و نفس باشد، نه ترک و شیء. دقت کنید. و منشأ القول الثانی، قول دوم چی بود؟ این بود که مطلوب در نهی کف و نفس است نه ترک. منشأ این قول این توهم است. منشأ قول دوم توهم هذا القائل، توهم این قائل به قول دوم است، ان ترک لیس بمقدور للمکلف. اون لیس بمقدور بعد خبر برای اون ترک است. ترک مقدور مکلف نیست. ترک یعنی که ان ترک الذی معناه ابقاء و عدم الفعل المنهی عنه علی حاله. ترک یعنی که معناش اینه که باقی بگذار عدم فعل منهی عنه را بر حال خودش، یعنی ضربی را که نهی شده از او معدوم بوده قبل از امر مولا عدم الضرب بوده است، حالا باقی بگذار همین عدم الضرب را، یعنی حالا هم نزن، تا حالا شرب خمر معدوم بوده، وقتی نهی می شود عبد لا تشرب الخمر، یعنی باقی بگذار همین عدم شرب خمر را بر حال خودش. آقایان می گویند این ترک که به معنای ابقاء العدم علی حاله باشد لیس به مقدور للمکلف، مقدور مکلف نیست. چرا؟ لانه ازلی خارج عن القدره، به خاطر این که این ترک امر ازلی است، عدم ازلی است که خارج از قدرت انسان است. اینجا دقت کنید، ایشون دیگه علت این که چرا ترک خارج از قدرت انسان است بیان نکرد. ما از خارج دو تا علت براش عرض کردیم، گفتیم یکی ترک مقدور انسان نیست به خاطر این که ترک نمی شود متعلق نهی و متعلق تکلیف قرار بگیرد. چرا؟ چون تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل محال است. علت دومی که ترک خارج از قدرت انسان است این است که اگر ترک مقدور انسان باشد، یعنی علت ترک کردن قدرت است، و اگر ترک مقدور باشد لازمش تقدم معلول است بر علت و تقدم معلول بر علت محال است. پس بنابراین ترک خارج از قدرت است. وقتی خارج از قدرت انسان باشد فلا یمکن تعلق طلب به، پس ممکن نیست تعلق گرفتن طلب به این امری که مقدور انسان نیست. ما از خارج عرض کردیم تکلیف به غیر مقدور محال است. پس خلاصه توهم این قائل این است که ان ترک غیر مقدور و تکلیف به غیر المقدور محال. والمعقول من النهی میگوید اون چه که معقول است در نهی، ان یتعلق فیه الطلب به ردع النفس، اون چی که معقول است و محال نیست در باب نهی این است که تعلق بگیرد در باب نهی طلب به منع نفس و بازداشتن اون نفس از فعل، و هو فعل نفسانی یقع تحت الاختیار، و این کف و نفس فعل نفسانی است که تحت اختیار انسان است. از کردیم از خارج، شما میل داری کسی رو بزنی، مولا میگوید لا تضرب، یعنی باز دار نفس خودت را از این میل، جلوی این میل رو بگیر، بگو این کار رو نمی کنم، این مقدور انسان است. اما ترک و ضربی که قبلا بوده حالا هم هست، این مقدور انسان نیست، این یک امریست که حاصل خودش. شما بخوای این ترک رو دو مرتبه ایجاد کنی، خب این تحصیل حاصل هم محال است. ول جواب عن هذا التوهم، جواب از این توهم می فرمایند که استدلال شما یک مغالطه ای بیشتر نمی باشد. بیان این مغالطه این است که ترک و عدم در دو قسم است، یک عدمی که قبل از وجود انسان و قبل از نهی است، وقتی که شما نبوده اید عدم و شرب الخمر بوده است، شما نبودید که ضرب باشد، پس عدم و ضرب بوده است. این یک قسم. قسم دوم، ترک و عدمی که بعد از وجود شما و بعد از تکلیف است. این قسم دوم که اسمش عدم استمراری است، این عدم مقدور شماست. چرا؟ واضح است الان که مولا گفته است لا تضرب، شما وجدانن هم قدرت دارید بزنید و هم قدرت دارید ضرب را ترک کنید. درست است قبل از وجود شما اون ترک خودش بوده و اون غیر مقدوره، اون مقدور شما نبوده، اون عدم ازلی است. اما الان بعد از نهی و بعد از تکلیف شما هم قدرت دارید بر فعل، هم قدرت دارید و اصلا بین قدرت بر فعل و قدرت بر ترک ملازمه است. انسان قادر کیه؟ چه کسی قدرت داره؟ ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اصلا قدرت دو لنگه داره، شما قادری بر این کار، یعنی هم میتوانی انجام بدهی و هم میتوانی ترک کنی. پس بنابراین این مقالطه شما در این است که شما عدم قبلی رو با عدم بعد از تکلیف مخلوط کردید. این دو را از هم جدا کنید، عدم سابق مقدور انسان نیست و عدم استمراری و عدم بعد از تکلیف مقدور انسان می باشد. بفرمایید. چرا؟ اون که محل بحث ما نیست. محل بحث ما فرض اینه که تکلیفی بوده، تکلیف باشه. اون عدم قبلی خودش، عدم قبل از وجود انسان ازش تعبیر میکنن آقایون به عدم ازلی. اون خودش بوده. حالا شما فرض کنید عدم قبل از تکلیفم، الان عدم قبل از تکلیف مقدور شما نیست دیگه، الان عدم دیروز مقدور شما نیست. ببینید یک دقت فلسفی داره، الان عدم دیروز مقدور شما نیست، دیروز الان بحثه، یعنی بعد از تکلیف بحثه. الان مغالطه آقایین هم همینه، الان که تکلیف بر شما آمده از لا تضرب، عدم دیروز دیگه مقدور شما نیست. دیروز اگر عدم و ضرب بوده است گذشته، اما الان که مولا میگوید لا تضرب، ترک و ضرب مقدور شما هست یا نیست؟ مقدوره، یعنی میتونید دستتون رو بالا ببرید بزنید، میتونید ترک کنید، یعنی همون عدم دیروزی رو استمرار بدید. پس استمرار عدم دیروزی به دست شماست و تحت اختیار شماست. اصولا عرض کردم قدرت که میگن قدرت دو تا لنگه داره. وقتی میگن شما قادری یعنی میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. نمیشه بگیم قدرت بر وجود داری قدرت بر عدم نداری. اگه قدرت دو تا لنگه است میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. به قول مرحوم مظفر یک مقالته واضحی است، قدرت بعد تکلیف مقدور انسان است و تحت اختیار انسان. بله لازمش عدم ترک و شیء اعم از کف و نفس است. قبول دارید امکان داره انسان میل داشته باشه یا میل نداشته باشه و ترک کنه. شما امکان داره واقعا میل داری طرف رو بزنی و ترک میکنی؟ قبول اگر آقایونم میگن فرق مهم بین این دو قول هم همینه، فقط میل داری شما بزنی و ترک میکنی یا نه میل نداری ولی ترک میکنی. علایه حال مقدور تو هست، یعنی همونجا با اینکه میل نداری بازم میتونه بزنی یا نه میتونه بزنی با اینکه میل نداری، پس مقدور تو هسته. ول جواب عن هذا توهم این است که عدم مقدوریت در ازل بر عدم، در ازل شما مقدور بر ایجاد عدم نیستید، اون عدم خودش بوده. اینی که شما مقدور نیستید بر عدم ازلی یعنی عدم قبلی، لا ینافی المقدوریت بقاء و استمرارا، این منافاتی ندارد با اینکه شما بقاء و استمرارا بر عدم مقدور باشید. چرا بقاء و استمرارا بر عدم مقدورید؟ زیرا قدرت بر وجود ملازمه دارد با قدرت بر عدم. اذ القدرت علی الوجود تلازم القدرت علی العدم، زیرا قدرت بر وجود ملازمه دارد با قدرت بر عدم. بل القدرت علی العدم علی تبع القدرت علی الوجود، بلکه قدرت بر عدم گذشته از قدرت بر وجود است. یعنی شما قبل از این که قدرت بر وجود داشته باشید قدرت بر عدم دارید. و الا لو کان العدم غیر مقدور بقاء لما کان الوجود مقدورا، اگر بقاء شما قدرت بر عدم نداشته باشید قدرت بر وجود هم ندارید. چون گفتیم بین قدرت بر عدم و قدرت بر وجود ملازمه است. اگر شما قدرت داشته باشی بر زدن یعنی چی؟ یعنی توانایی داری بزنی و توانایی داری نزنی. اگر توانایی نداشته باشی بر نزدن توانایی بر ضربم نداری. بین این دو ملازمه است. زیرا و الا لو کان عدم غیر مقدور بقاء وجودم مقدور نیست. فان المختار القادر، انسان مختار قادر کیه؟ هو الذی انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اصلا معنی قدرت اینه، معنی توانایی اینه که بخواد انجام میده بخواد انجام نده. پس بین این دوتا خواستن ملازمه است. نمیتواند کسی عدم مقدورش باشد وجود مقدورش نباشد، یا وجود مقدورش باشد عدم مقدورش نباشد. بعد از این که این جواب رو میدهند و تحقیق میفرمایند این بحث بر طبق مبنای متأخرین از ریشه باطل است. اگر ما بگوییم معنای نهی طلب است، بعد بحث میکنیم که آیا مدلول صیغه طلب و ترک است یا طلب و کف است. اما ما در باب صیغه نهی گفتیم که معنای مطابقی نهی زجر و ردع است و زجر فعل انسان است. پس بنابراین این بحثی که آیا مدلول صیغه نهی طلب و ترک است یا طلب و کف نفس است، از ریشه ساقط می شود.
معنای صيغه نهی ان نسبت الزجریت، بله لازمه ان نسبت الزجریه طلب و ترک است، ولی طلب و ترک مدلول مطابقی صيغه نهی نمی‌کنه. و تحقیق ان هذا البحث ساقط من اصله، تحقیق این است که این بحث ساقط است از اصل و از ریشه‌اش. فانه کما اشرنا الیه فیما سبق، همونطوری که در گذشته به این مطلب اشاره کردیم، لیس معنا النهی هو الطلب، معنای نهی طلب نیست. حتی یقال ان المطلوب هو الترک او الکف، تا اینکه شما بگویی مطلوب مولا ترک است یا کف است. و انما طلب و ترک من لوازم النهی، طلب ترک لازمه عقلی نهی است. و معنا النهی المطابقی هو الزجر بر رد، معنای نهی معنای مطابقی نهی النسبت الزجریه و النسبت الردعیه است. بله لازمه این زجر و ردع طلب و ترک است. نعم الردع عن الفعل، بل منع از فعل ملازمه دارد، لازم اوست عقلا طلب ترک. وقتی مولا ما رو منع میکند از فعلی، لازمش اینه که طلب میکند ترک اون فعل را، ولی طلب و ترک مدلول مطابقش نیست. کما ان البعث نحو الفعل فی الامر، همونطوری که بعث و برانگیختن انسان را به طرف فعل در باب اوامر، یلزمه عقلا الردع عن الترک، همونطوری که در باب امر امر بشه و ان نسبت طلبیه ملازمه دارد با منع از ترک. پس امر بشه ملازمه دارد با ردع از ترک، با منع از ترک، یعنی مولا منع میکند ما را از ترک کردن، ولی منع عن الترک مدلول مطابقی امر نمی باشد. فالامر و النهی کلاهما یتعلقان بنفس الفعل رأسا، پس امر و نهی هر دو تعلق میگیرند به خود فعل رأسا، امر تعلق میگیرد به خود فعل، نهی هم تعلق میگیرد به خود فعل که زجر و ردع باشد و زجر فعل انسان است. فلا موقع للحیرة و شک فی ان طلب فی النهی یتعلق بالترک او الکف، پس جایی نمیماند برای متحیر شدن و شک کردن در این که طلب در نهی تعلق میگیرد به ترک یا به کف. چرا؟ چون که اصلا مدلول نهی طلب نیست که ما بگوییم طلب و ترک است یا طلب و کف است، بلکه مدلول نهی ان نسبت و زجریه میباشند. خب تمام شد. دلالت و صیغت و نهی علی الدوام و تکرار، اختلفوا فی دلالت صیغه النهی علی التکرار او المره کالاختلاف فی صیغه افعال. در صیغه افعال اگر یادتون باشد بحثی داشتیم که آیا صیغه امر دلالت میکند بر مره یا تکرار یا دلالت نمی کنه. صاحب کتاب در اون بحث فرمودند که صیغه امر وضع نشده است نه برای مره و نه برای تکرار. علت رو هم بیان کردن که نه ماده امر وضع شده در مره و تکرار و نه صیغه امر. در پایان بحث فرمودند که نعم صیغه الامر يدل على المرة بالإطلاق، فرمودن بله صیغه امر به اطلاق و حکم عقل دلالت میکند بر مره. چرا؟ فرمودند به خاطر اینکه در باب امر مطلوب مولا طبیعت الفعل و طبیعت الفعل به مره وجود پیدا میکنه. در بحث نهی هم عیناً این مبحث جاری است و مدعا همون مدعاست در بخش اول، یعنی می‌فرمایند صیغه نهی بالوضع لا يدل على المرة و التکرار. چرا؟ به علت این که صیغه نهی به مادته و به هیئته وضع نشده است برای مره و نه تکرار، بلکه مدلول صیغه نهی زجر عن طبیعت الفعل. فقط یک اختلاف و یک فرق بین صیغه امر در این مبحث و صیغه نهی وجود دارد و اون اختلاف این است که صیغه امر به حکم عقل و اطلاق دلالت میکرد بر مره، صیغه نهی به عکس صیغه امر است، یعنی به حکم عقل و اطلاق دلالت میکند بر تکرار. چرا؟ به علت این که در صیغه نهی عقل حکم میکند که مولا از تو خواسته است ترک کردن طبیعت را، و ترک طبیعت به ترک جمیع افراد است فی جمیع الازمان، یعنی ترک طبیعت به این است که هیچگاه شرب خمر رو اتیان نکنی، چنانچه در باب امر عدل حکم می کرد که خواسته مولا وجود و طبیعت و وجود طبیعت به یک مرتبه حاصل می شود. فعلیه فرق بین صیغه امر و صیغه نهی در وضع نمی باشد، بلکه فرق بین این دو این است که صیغه امر به حکم العقل يدل على المره و صیغه النهی به حکم العقل يدل على الاستمرار و التکرار. اختلفوا في دلاله صيغه النهي على التكرار او المره، اختلاف کردن علما در دلالت کردن صیغه نهی بر تکرار یا مره، مثل اختلاف در باب صیغه افعل. و الحق هنا ما قلناه هنا که بلا فرق، حق در این مبحث چیزی است که گفتیم او را در باب عوامر بدون فرق. ف فلا دلالت لسیغت افعل، فلا دلالت لسیغت لا تفعل، لا به هیئتها ولا به مادتها علی الدوام و تکرار ولا علی المره. پس دلالتی نمی باشد برای صیغه نهی، نه به هیئته و نه به مادته، بر دوام و تکرار و نه بر مره. و انما المنهی عنه صرف الطبیعه، اون چی که نهی شده انسان از او در باب صیغه نهی صرف الطبیعه. کما ان المبعوث نحوه فی صیغه افعل، همونطوری که مأمور و برانگیخته شده به طرف اون چی در صیغه افعل صرف الطبیعه. غیر ان بینهما فرقا من ناحیه عقلیه فی مقام الامتثال، فرق بین امر و نهی از ناحیه حکم عقل است در مقام امتثال و در مقام عمل کردن به هر یک. فان امتثال النهی بالانزجار عن فعل الطبیعه، امتثال نهی به منع از فعل طبیعت است. و لا یکون ذلک الا بترک جمیع افرادها، و منع از طبیعت نمی باشد مگر به ترک جمیع الافرادش. فانه لو فعلها مره واحده ما کان ممتثلا، پس به درستی که مکلف اگر انجام دهد اون طبیعت را یک مرتبه امتثال نکرده است نهی مولا را. مولا گفته لا تشرب الخمر، انسان معاذ الله اگر یک بار این طبیعت رو انجام دهد نهی مولا را امتثال نکرده است. و اما امتثال الامر، اما امتثال امر فیتحقق به ایجاد اول وجود من افراد طبیعه، اما امتثال امر پس محقق می شود به ایجاد نمودن اول وجود از افراد طبیعت را. ولا تتوقف طبیعت الامتثال على اکثر من فعل المأمور به مره واحده، در امر توقف ندارد طبیعت امتثال بر بیشتر از انجام دادن مأمور به را یک مرتبه. امتثال در امر به انجام دادن مأمور به است ولو یک مرتبه، اما امتثال نهی به ترک کردن مأمور به است دواما و استمرارا. و لیس هذا الفرق من اجل وضع الصيغتين و دلالتهما، و این فرق بین امر و نهی از ناحیه وضع دو صیغه امر و دلالت دو صیغه نیست، بل ذالک مقتضا طبع النهی و الامر عقلا، بلکه این فرق مقتضای طبیعت نهی و امر است به حکم عقل. این فرقی که بین نهی و امر هست به حکم عقل است، و الا در وضع این دو صیغه هیچ فرقی با یکدیگر ندارند، هر دو وضع شدند برای صرف الطبیعه. تنبیه هم لم نذکر هنا معتاد المؤلفون ذکره من بحث اجتماع الامر و النهی و دلالت النهی علی الفساد. اگر تمام کتب اصولیه رو مراجعه بفرمایید، اکثر یا تمام کتب اصولیه دراسی در باب نواهی چند مبحث رو ذکر کردن، کفایه، قوانین، کتب دیگر اصولی، فصول و غیره، چند تا بحث رو در ضمن بحث نواهی ذکر کردن. یکی بحث اجتماع امر و نهی هست، دلالت نهی است بر فساد، بحث مقدمه واجب، مسئله زید و مسئله اجزا. ایشون می‌فرمایند طبق تقسیم بندی اول کتاب ما این مباحث جزء مباحث عقلیه است. در اینجا بحث ما از ظهور است، بحث ما از ظهور لفظ است، و این چند مبحث داخل می شود در مباحث عقلیه. لذا ما این مباحث رو اینجا ذکر نکردیم و این مباحث رو در باب مباحث عقلیه ذکر خواهیم کرد. لم نذکر هنا معتاد المؤلفون ذکره، ما ذکر نکردیم در اینجا اون چه رو که عادت دارن مؤلفین ذکر این شیء را، که اون شیء بیان است از دو بحث اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد. آیا نهی دال بر فساد هست یا نهی دال بر فساد نیست؟ آیا امر و نهی با یک دیگر قابل اجتماع در موضوع واحد هستن یا نیستن؟ چرا؟ لأنهما داخلان فی المباحث العقلیه، اینها جزء مباحث عقلیه هستند. کما سیأتی و لیس هما من مباحث الالفاظ، این دو از مباحث الالفاظ نیستند. لفظ نهی ظاهر در فساد نیست. آیا عقل حکم می کند که در صورت نهی فساد است در عبادت یا در معامله یا نه. و کذالک بحث مقدمه الواجب، همینطور بحث مقدمه واجب و مسئله زید و مسئله اجزا، ليس من مباحث الالفاظ ايضا، اینها جزء مباحث الفاظ نیستند. عقل میگوید اگر مولا امر کرد ما رو به شیئی، مقدمه اون شیء نیز واجب است. اینها جزء مباحث عقلیه است. و سنذکر الجميع في المقصد الثاني المباحث العقلیه ان شاء الله تعالی. این مباحث رو در باب مباحث عقلیه ذکر خواهم کرد. الباب الرابع المفاهیم سیاتی ان شاء الله. و صلی الله علیه و آله.